برخوردار نبود و کمبود استاد همیشه محسوس بود. استادان مسلکی و توانمند که حداقل درجه علمی بالاتر می داشتند، کسانی که اونجا تدریس می کردند، یعنی از لیسانس شروع می شد تا ای که یک تعداد محدود ماستر بودند و تعداد انگوش شمار هم در سطح دکترا. با آمدن تحولات جدید در افغانستان هم استادا هم اکثریتشان متاسفانه در افغانستان نماندند و پا به فرار نهادند و مجبور شدند از ترس طالبا و کشورهای دیگر پناهنده شوند و یا جرأت نمیتونن کسانی که ماندن دوباره حاضر شوند برن سر درس و تدریسشان. و این مشکل قطعا برای حکومت طالبان به خصوص وزارت تحصیلات عالی طالبان چند برابر شده و در طرح جداسازی اولی که دانشگاه های افغانستان به کمبود استاد به گونه بسیار جدی مواجه هست و ای که پسران از دختران جدا میسازه، خب اولین پرسشی که به وجود می آیا استادای کافی زن وجود داره که برای بروزهایی که دختران به دانشگاه ها میرن اونا درس بتن و تدریس کنن، پس سرنوشت استادا در اینجا چی میشه؟ اگر مراد ازی باشه، مراد طالبا که باید فضا کاملا زنانه شوه، آیا ما آنقدر استاد زن در افغانستان داریم که اونا حاضر شوند برن در دانشگاه ها تدریس بکنن، یا از لحاظ توانایی علمی توانایی در وجودشان هست؟ و همینطور ما استادای خیلی نخبه زن داشتیم که اونا کلاس های مختلط قبلا درس می دادند، پس سرنوشت اونا چی میشه؟ آیا اونا به گونه اجباری باید برند برای خانم ها درس بتن و پسران که محصل از اونا بودن شاگردای از اونا بودن، پس سرنوشت از او استادا و شاگردا چی میشه؟ در واقع این طرح کاملا یک طرح غیر منطقی هست و طرح کاملا ناپخته هست و این نه تنها که مشکلات محصلین حل نمیکنه بلکه چندین برابر میسازه. و امیدوار هست که مردم افغانستان در قبال تصمیم های جاهلانه و بخیرادانه طالبا که هست استادگی کنند و قاطعیت از خودشان نشان بتن و نگذارن که به بهانه جنسیتی اما مسائل کلان علمی قربانی مسائل پیش پا افتاده شود.
خب، صحبت های مرتضی خرمی بود، استاد دانشگاه کابل، که ابراز نگرانی میکرد از طرح طالبان و ای که تاثیرات منفی بر افت تحصیلی دانشجویان داره. ببینیم که عزیز احمد فانوس، دیگر استاد دانشگاه، در این باره چه دیدگاهی دارد.
بختانه چیزی که در افغانستان در می چند سال اخیر مطرح نبود و کیفیت تحصیل بوده، بیشتر سر مسائل کمیتی فکر میکردن یا اطوال هم میخواین که چند برابر بسازن درسای ثقافت اسلامی را. یقینا نی هم بالای امو دیگه مضمونها تاثیر منفی خود وارد میکنه و یک مقدار زورگویانه هم هست، مثل که در گذشته ها وقت روسا در افغانستان مسلط بودن از دموکراتیک خلق افغانستان برنامه درسی را عیار ساخته بود با اونم تاریخ حزب یا تاریخ اتحاد شوروی، تاریخ کمونیسم، و بعد هم اینمی مسائل دینی و اسلامی را اینا به شکل بسیار افراطی ایجاد کردن. یک مقدار در زمان مجاهدین کار شد، یک مقدار هم با مدارای دولت اسلامی آقای کرزی و اشرف غنی، حال هم طالب ها فقط به خاطر از اینکه بیشتر جلب توجه بکنن و مردم متوجه بشن که ما بسیار مدافع حقوق و همو به اصطلاح مسائل سنتی خود هستیم و از دین دفاع میکنیم. در طول مدت بیش از 30 سال که من در پوهنتون کابل در دانشگاه کابل هستم، یا تقریبا 40 سال میشه که باعث محصل بودیم و بعدا استاد شدیم، که پوهنتون کابل سیاسی ساختن با تاسف و برابرداری های سیاسی بیشتر شده تا ای که یک ارگان اکادمیک باشه، یک کانون اکادمیک باشه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. همجواری حدود 30 ساله مردم سمنان ایران با مهاجران افغانستانی یکی از نمادهای هممرزی، همزبانی و همدینی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان است. این میزبانی در مهمان شهر مهاجران سمنان ایران دیدنی است. سرپرست مهمان شهر مهاجرین سمنان با بیان اینکه مجموعه مهمان شهر در سال 1363 در فاصله 11 کیلومتری جنوب شرقی سمنان ایجاد شده است گفت که همکنون حدود 4000 نفر از اتباع افغانستانی از شیعیان و اهل تسنن در قالب 940 خانواده در کنار هم زندگی میکنند. به گفته ناظری پور سرپرست مهمان شهر مهاجرین سمنان ایران، با هماهنگی سازمان‌های بین‌المللی و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران، خدمات زیربنایی نظیر برق، آب، گاز، تلفن و اینترنت در این مهمان شهر وجود دارد و امور بهداشتی و درمانی اولیه ساکنان نیز با استقرار مرکز بهداشت و حضور روزانه پزشک عمومی انجام می‌شود. ما در رابطه با این موضوع انشالله تلاش میکنیم که گزارشی را هم داشته باشیم، انشالله فردا تقدیم حضورتان میشه. امروز فرصت نداریم. شما دوستان عزیز میتونین که برای دریافت خبرها، گزارشها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به سایت رادیو دری هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. معاون سخنگوی طالبان با اظهار اینکه آنها امکانات کافی برای سرکوب داعش را دارند افسود که این گروه تروریستی در هیچ نقطه افغانستان حضور فیزیکی ندارد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در پی انفجارهای زنجیره‌ای در افغانستان اظهار داشت که هیئت حاکمه سرپرست این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی موفق بوده است. سمنگانی با انتشار پیام ویدیویی گفت که امارت اسلامی افغانستان در سرکوبی گروه‌های تروریستی همچون پدیده داعش از نیرو و امکانات کافی برخوردار است و در این مبارزه موفق بوده است. و افزود که گروه تروریستی داعش در گذشته به تهدیدی بزرگ در افغانستان تبدیل شده بود، اما اکنون در هیچ نقطه ای از این کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. سمنگانی با اشاره به تشدید اخیر ناامنی ها ادامه داد که حملات بزدلانه اخیر به معنای این است که آنها توانایی خود را از دست دادند و بسیاری از عاملان این حملات هم در بلخ، ننگرهار و جاهای دیگر یا از بین رفته و یا بازداشت شدند. دستیار وزیر امور خارجه ایران از در حاشیه قرار گرفتن موضوع افغانستان در نشست رایسینا انتقاد کرد. سید رسول موسوی مدیر کل بخش غرب آسیا و دستیار وزیر امور خارجه ایران در توییتر نوشت سایه اوکراین در مباحث رایسینا در جلسات به هر بهانه اروپایی ها مسائل اوکراین را مطرح می کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد اروپایی ها تلاش دارند مسائل منطقوی مانند افغانستان به حاشیه بکشانند. موسوی همچنین از رایزنی با معاون وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس رایسینا خبر داد. مدیر کل بخش غرب آسیا در وزارت امور خارجه ایران افسود که همزمان با شرکت در گفتمان رایسینا 2022 ابعاد مختلف روابط دو جانبه ایران و هند بررسی شد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز با مولوی شبیر احمد رئیس ارکان قوای مسلح افغانستان و سرپرست هیئت رهبری طالبان در ساماندهی امور مرزی با جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. شبیر احمد با اشاره به فضای همکاری میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست در افغانستان در مورد حل و فصل برخی سوء تفاهم‌های مرزی اظهار داشت که بنابر دستور هیئت رهبری طالبان هیئت 4 نفره از مقامات نظامی و دفاعی افغانستان تشکیل شده تا با مذاکره و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران شرایط همکاری‌های مرزی میان دو کشور را تسهیل کند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرز ایران و افغانستان مرز صلح و دوستی است. این مطلب را امروز سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با مقامات وزارت دفاع ملی تحریک اسلامی طالبان ابراز نمود و گفت در مرز بین ایران و افغانستان نه درگیری صورت گرفته و نه تخاصم وجود داشته. مقدار اختلافی که روی اسفالت در پیش آمد آن را برخی ها بزرگ کردند. مرتضوی افزود که در یک بخش مشکل وجود داشته، نه حالا که از سالهای قبل. بنابراین پس از اینکه حکومت سرپرست افغانستان اقدام به اسفالت کرد، چون جمهوری اسلامی ایران در جریان قرار نداشت، سوء تفاهم پیش آمد. به خاطر رفع سوء تفاهم و حل مشکل ما با مقامات وزارت دفاع از جمله مولوی شبیر احمد رئیس ارکان نظارت که مسئول مذاکره کننده نیز تعیین گردیده گفتگو کردیم و علاوه نمود که پس از ماه مبارک رمضان بین دو طرف در تهران، کابل یا در مرز مذاکره صورت خواهد گرفت. مرتضوی مرز افغانستان و ایران را مرز صلح و دوستی عنوان داد.
خب در مرز نه ماجرای اتفاق افتاد، نه منازعه جدی بود، نه مقداری بزرگش کردن. مشکل ما در یک نقطه در مرز، یک نقطه اختلافی مال چندین سال است. الان طالبان هم بحث اون نقطه اختلافی رو نداشتن، بحث آسفالت این بودش که میخواستن این آسفالت رو بس به هم مرتبط کنن که ماشین ها بتونن رفت آمد بکنن، که از طرف جمهوری اسلامی ممانعت پیش آمد برای اینکه اول مشکل مرزی رو حل بکنیم بعد اقدام به این کار بکنیم. یعنی بدون اطلاع ما اقدام کرده بودن به این کار. ازا یه مسئله سوء تفاهم پیش آمد. ما امروز با برادران وزارت دفاع در کابل جلسه مفصلی با برادرمون مولوی شبیر احمد رئیس ارکان لوی درستیز داشتیم که از طرف وزارت دفاع به عنوان مسئول هیئت مذاکره کننده با طرف جمهوری اسلامی مشخص شدن که انشالله این هیئت در بعد از ماه مبارک رمضان در تهران یا در کابل یا در مرز جمهوری اسلامی با افغانستان مینشینن و این مسئله را از نزدیک حل میکنن. چیزی که مشخص بود طرف برادر افغانستانی دولت سرپرست اظهار داشتن و اذعان داشتن برای که این نیستش که بخواد با کشورهای همسایه خدای نکرده در تخاصم باشه، مسئله مرزی ایجاد کنه. برادرای بزرگتر مسئولم دستور داده بودن که مراقبت کنن که کوچکترین درگیری پیش نیاد و این مرز مرز صلح و دوستی است. با توجه به این که ما نزدیک 5 میلیون برادران مهاجر افغانستانی رو داریم در جمهوری اسلامی و پذیرای اونها هستیم، در واقع اینها قدردان این مسئله هستن و مراقبت میکنن که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. یه هیئتی هم مشخص شدش که قبل از اینکه هیئت اصلی بعد از ماه مبارک رمضان.
در ادامه کمک‌های مؤمنانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگری از این کمک‌ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اهل سنت در ولایت قندوز اهدا شد. در این مراسم که امروز برگزار شد، به 100 خانواده شهدا انفجار تروریستی دو روز قبل در مسجد مولوی سکندر ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران تقدیم شد. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. من لحظات پیش با آقای فلاح نژاد صحبت کردم، اون که در مکان توزیع کمک ها قرار داشت، برام گفت که امروز برای 104 خانواده مواد غذایی و همچنان پول نقد از سوی کمیته امداد جمهوری اسلامی ایران برای مجروحین و همچنان خانواده های شهدای رویداد انفجاری که در مسجد اسکندری، مسجد سنی نشین ولایت کندوز در ولسوالی امام صاحب رخ داده بود هستند، اونها امروز دقیقاً برای 104 خانواده کمک نقدی و همچنان مواد غذایی توزیع کردند. با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز آقای مطیع الله روحانی صحبت کردم، اون نیز این خبر را تایید کرد و از جمهوری اسلامی ایران مخصوصا از کمیته امداد اظهار سپاسگزاری نمود، گفت آره برای 104 خانواده در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز امروز از سوی کمیته امداد مواد غذایی و همچنان پول نقد توزیع شده است. همچنان آقای فلاح نژاد گفت برای خانواده شهدا $500 آمریکایی جمعاً مواد غذایی و همچنان برای زخمیان و مجروح شدگان این رویداد $300 آمریکایی جمعاً مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن و غیره می شود توزیع گردیده است. تا ساعت 5:30 به وقت افغانستان هم توزیع این مواد غذایی ادامه داشت و ولسوالی امام صاحب هم در این صحنه حضور داشت و تا آخرین برنامه ممکن اونجا حضور داشته باشه. این برنامه خیلی به گونه مناسب با شناخت کامل از اونانی که در این رویداد شهید شدن و همچنان مجروح شدن، برای خانواده اونها این کمک ها توزیع شد و مردم قطعا اونهایی که این کمک ها رو دریافت کردن همچنان از کمیته امداد، از مردم جمهوری اسلامی ایران بابت این هدیهشان، این کمکشان سپاسگزاری کردند.
سمیع خاوری بود، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیار نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که به تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی یا درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه تان را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که بی صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعا شگفت زده می شوید و در نهایت و این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان و درام هم خلق نمی شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای.
چی لازمه که انسان بتواند حکم کند که هازا مؤمنون، هازا صادقون، هازا صالحون؟ چی؟ فرمود انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. این دو چیز. صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه، و اداء امانت، اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت، این نشانه ایمان است. البته نه اینکه حالا صدق حدیث و ادا امانت داشته باشه اصلا نمازم نخونه، روزم نگیره، حج، نه، مراد این نیست. عرض کردیم یعنی اونا کافی نیست، اونا لازم است، اینا هم لازم است.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثال به این معناست که اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن بر رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتر با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایر نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسان ها بشارت می دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشین که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان لم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. قصد تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برای راه اندازی پرواز مستقیم. و پیشبینی کاهش 50% درآمد کارگران مهاجر تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دیدار رمضانی دانشجویان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد. این دیدار با رعایت مقررات بهداشتی به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و در ابتدای این برنامه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. در این دور تشکل‌های دانشجویی ایران، نظیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالت‌خواهی دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به بیان مطلب و دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایران به نمایندگی از دانشجویان بسیجی و یک نماینده هم از گروه‌های جهادی در این دیدار دیدگاه‌ها و مطلب‌های خود را در محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردند. نمایندگان کارخانه مشترک معادن تاجیکستان و چین، وزارت‌های صنایع و فناوری‌های نوین، معارف و علم تاجیکستان، سازشنامه آموزش همساله 30 دانشجوی تاجیک در رشته زوب آهن در چین را امضا کردند. لی یو های مدیر کارخانه مشترک معادن تاجیکستان و چین در مراسم امضای این سازشنامه تاکید کرد که آموزش همساله 30 دانشجوی تاجیک زمینه آماده سازی متخصصان برای فعالیت در بخش ذوب آهن، معدن شناسی و اکتشاف مواد معدنی برای تاجیکستان را فراهم خواهد کرد. وی تاکید کرد که در کارخانه مشترک معدن تاجیکستان و چین در ولایت سوغد بیش از 4000 نفر از اتباع تاجیکستان فعالیت میکنند. این کارخانه با گفته وی در مدت 15 سال فعالیت خیش به بودجه حکومت تاجیکستان 33 میلیارد سومانی مالیات پرداخت کرده است. همچنین برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان بیش از 1 میلیارد 600 میلیون سومانی یاری مالی نیز رسانده شده است. قزاقستان قصد دارد صادرات این گاز خود را قطع کند. وزیر انرژی قزاقستان از احتمال افزایش قیمت گاز و قطع صادرات آن در سال 2024 خبر داد که برای تاجیکستان تاثیر منفی خواهد داشت. بولات آکچولاکوف در نشست مجلس نمایندگان قزاقستان اعلام کرد که تصمیم گرفته شده است که قیمت گاز صادراتی 60% افزایش یابد و در سال 2024 صادرات آن به خارج به طور کامل قطع گردد. این در حالی است که در سال گذشته 2021 تاجیکستان از خارج 410 هزار تن گاز وارد کرده است که 360 هزار تن آن از قزاقستان تامین شده است. گفته می شود اخیرا مقامات تاجیکستان و ترکمنستان درباره واردات گاز از ترکمنستان به تاجیکستان توافقنامه همکاری امضا کردند. در سال 2021 قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می‌کردند که اکنون قیمت یک لیتر گاز در تاجیکستان به بیش از 6 سومانی رسیده است. رزمایش پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه مستقر در خاک تاجیکستان آغاز شد. بنابر گفته یوگنی کابیلی فرمانده پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان، این رزمایش تا 3 اپریل ادامه دارد و در آن از سامانه‌های راکت پرتای گرد، اوراگان، پایه‌های اسلحه‌های خودکشی 150 میلیمتری اکاتسیا، خمپاره‌های 120 میلیمتری سانی و تانک‌های T-72، ماشین‌های جنگی پیاده نظام BMP-2 و نفربرهای زرهی BTR-82 الیف استفاده می‌شود. و افزود نظامیان باید مهارت‌های حرفه‌ای خود را در زمینه‌های آموزشی نشان دهند و همچنین تیراندازی با سلاح‌های سبک و وسایل نقلی جنگی را تمرین کنند. کابینه خاطر نشان کرد که یگان های توپخانه ای در تمرین و تیراندازی و مدیریت آتش شرکت میکنند. فرمانده پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان اظهار کرد فرماندهان گردان ها و واحدهای تفنگ موتوری در دوران فرماندهی توپخانه یگان های شناسایی پهپادها به عنوان بخشی از مجموعه شناسایی و آتش ارزیابی میشوند. طبق قراردادی که در اکتبر 2012 بین تاجیکستان و روسیه امضا شد، پایگاه 201 ارتش روسیه تا سال 2042 میلادی در تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان حالا شبکه تویتر بزرگترین رسانه نوشتاری مجازی جهان را خریداری کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صداوسیما از نیویورک جلب میکنیم.
ایلان ماسک متولد افریقای جنوبی و شهروند امریکا حالا توییتر را خریده 44 میلیارد دلار. گفته می‌خواهد آزادی بیان را گسترش دهد و همه چیز شفاف شود. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید خبر داده رئیس جمهور امریکا نگران قدرت رسانه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی روزمره است. The president has long been concerned about the power of large social media platforms. هواداران ترامپ هم اولش شادی کردند که حالا ترامپ که پس از ماجرای تسخیر کنگره حساب کاربریش در توییتر بسته شد برمیگردد. ترامپ اما گفت به توییتر بر نخواهد گشت. دلخوش است به شبکه اجتماعی خودش که البته در همین چند ساعت گذشته چندین درصد ارزش خود را از دست داده. The capital of the United States of America. 18 عضو کنگره حالا به هیئت مدیره توییتر پیغام فرستادند که تمام اسناد مالی مربوط به پیشنهاد ایلان ماسک را نگهداری کنند. این میتواند نشانه مقدمه چینی برای تحقیق و تفحص درباره این معامله باشد. What Elon Musk does. هرچه هست حالا مدیریت و کنترل میلیون ها کاربر و پیام های بسیاری از رهبران جهان به ثروتمندترین فرد جهان منتقل شده است.
برخی ها معتقدند او احتمالاً نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری امریکا خواهد شد. برای رسیدن به کاخ سفید هم راه دشواری نخواهد داشت. حتی اگر اینطور نشه در سرنوشت سیاسی آینده امریکا تاثیرگذار خواهد بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که پرواز مستقیم هواپیمای مسافربری در مسیر باکو به دوشنبه پایتخت این دو کشور راه اندازی خواهد شد. رستم صالح در همایش 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در باکو گفت به زودی پرواز منظم هفتگی رفت و برگشت در مسیر دوشنبه باکو دوشنبه راه اندازی خواهد شد. وی تاکید کرد همچنین راههای افزایش تبادلات تجاری دو کشور در حال بررسی میباشد. این در حالی است که مقامات سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اعلام کردند که پس از 2 سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا تلاش میکنند که پروازهای مستقیم در مسیر دوشنبه به تهران و دوشنبه به دهلی نو هم از سر گرفته شود. در 3 ماه اول امسال 3880 تن سبزی و 16 تن میوه در تاجیکستان برداشت شد که این میزان نسبت به مدت مانند سال 2021 1.2% سبزیجات و 6.4% میوه بیشتر است. ارزش تولید ناخالص کشاورزی از ینور تا مارس 2022 هم افزایش چشمگیری داشته که در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 9% و قیمت های قابل مساقه افزایش یافته است. اما تا اول اپریل 2022 تعداد دام در دامداری های تاجیکستان 2499 رس اعلام شد که 95000 رس یا 4% بیشتر از مدتی مانند سال 2021 است. همچنین 36727 تن گوشت نیز در 3 ماه اول سال 2023 در تاجیکستان تولید شد که نسبت به مدتی مانند سال گذشته 3.5% افزایش نشان می‌دهد. تولید شیر هم از ژانویه تا مارس 2022 با 190582 تن رسید که نزدیک به 1% بیشتر از مدتی مانند سال گذشته 2021 بوده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. یک مسئول سابق نزدیک و منصور هادی رئیس جمهوری فراری یمن تاکید کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت که عربستان سعودی آن را در اختیار گرفته است بیش از 13 میلیارد دلار بوده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از یمن جلب میکنیم.
با گذشت چند هفته از اعلام آتش بس در یمن، کشتی های سوخت همچنان اجازه پهلوگیری در سواحل این کشور را ندارند. یکی از بندهای آتش بس تسهیل ورود 18 کشتی حامل سوخت به بندر الهدیده است، اما متجاوزان سعودی آمریکایی همچنان از اجرای آتش بس تفره می روند و در تازه ترین اقدام یک کشتی حامل سوخت را توقیف کردند.
ائتلاف متجاوز کشتی امداد امپریوس را که حامل 31000 تن گازوئیل است به رغم بازرسی و اخذ مجوز ورود از سازمان ملل توقیف کرد.
یمن با وجود داشتن ذخایر نفتی و گازی به علت جنگ و سرقت این منابع به دست متجاوزان از بهره برداری از این دو منبع انرژی محروم مانده است. این کشور از نظر ذخایر نفت در جایگاه 29 و از نظر ذخایر گاز در جایگاه 32 جهان قرار دارد که برای استفاده داخلی و تا حدودی صادرات کافی است. سال 2013 با وجود بی‌ثباتی اوضاع در یمن 18 شرکت بین‌المللی نفت برای اکتشاف نفت در یمن اعلام آمادگی کردند.
نفت خام یمن کیفیت بسیار خوبی دارد با درصد بسیار پایین گوگرد. به همین علت ارزش آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
یمن پیش از تهاجم عربستان روزانه بیش از 127000 بشکه نفت تولید می‌کرد. حجم صادرات نفت خام این کشور بین سالهای 2016 تا 2021 به بیش از 189 میلیون بشکه رسید. درآمد حاصل از این صادرات 14 میلیارد دلار بوده که مردم یمن از آن محروم ماندند.
همه بخش‌های تولید و توزیع نفت در یمن در مناطق حضور شبه نظامیان وابسته به عربستان است و همه درآمدهای آن در بانک خصوصی سعودی واریز می‌شود. افرادی که در سعودی و قاهره و در دیگر کشورهای اقامت دارند از این اموال برای هزینه‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.
هرچند آمار و ارقام واقعی صادرات نفت یمن پنهان نگه داشته شده است، پایگاه مارین ترافیک نشان می‌دهد سال 2021 8 نفتکش 37 بار به بنادر یمن تردد داشتند. یک مسئول سابق در دولت منصور هادی فاش کرد عربستان فروش نفت یمن را به دست گرفته است. سعودی ها 80% عایدات نفت را به حسابی در بانک الاهلی عربستان سعودی واریز می کردند و 20% بقیه را هم در اختیار منصور هادی قرار می دادند.
بانک رشد آسیا کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان را پیش بینی کرد. کارشناسان بانک رشد آسیا پیش بینی کردند که در سال جاری میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه در پی بحران اوکراین 50% کاهش خواهد یافت. از دیدگاه این کارشناسان این موضوع موجب کاهش واردات کالا به تاجیکستان خواهد شد. در گزارش بانک رشد آسیا تاکید شده است که حتی در سال آینده میزان واردات کالا به تاجیکستان 22% کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در پی جنگ اوکراین دستمزد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه کاهش یافته و بیش از 60,000 نفر از آنها به علت تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری روسیه به تاجیکستان برگشتند. در سال 2023 کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به کشورشان 1 میلیارد و 800 میلیون دلار ارسال کرده بودند. صادرات فلزات گرانبها از تاجیکستان به خارج نسبت به سال گذشته 2021 88% کاهش یافته است. بر اساس داده‌های آژانس دولتی امور تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری 85 میلیون دلار فلزات و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به خارج صادر شده است. این رقم 88% کمتر از مدت مانند سال 2021 است. سهم فلزات گرانبها در صادرات تاجیکستان 85% در مدت مانند سال 2021 و 18% در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش اورژانس دولتی امور تاجیکستان در دو سال گذشته 1 میلیارد 600 میلیون دلار فلزات گرانبها صادر شده است که 46% از کل صادرات این کشور میباشد. انگلیسی‌ها در حمایت از مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند. در این زمینه اکنون توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی، روز قدس سال 2022.
من با دوستان عزیزان در غزه و جای دیگه رابطه دارم. اثری که رو اونا داره واقعا اصلا نمیشه شماره کرد. مردم اونجا وقتی میبینن ماها در انگلیس اومدیم به این صورت وایسادیم برای حق اونا، واقعا یک دلگرمی بهشون میده که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه شمرد.
روز ارج نهادن به مقاومت و اجتماع آزادی خواهان و عدالت طلبان علیه اشغالگران صهیونیست.
اسرائیل فلسطین رو بدون فلسطینیان میخواد. مقاومت اساس کار مبارزه برای رهایی فلسطینه. اما ما مردم جهان هم وظیفه داریم با راهپیمایی و تحریم کالاهای اسرائیلی به مسئولیت انسانی خودمون در قبال فلسطین عمل کنیم.
روز یاد امام خمینی و پاسداشت میراث ایشان. روز وحدت و همدلی پیروان همه ادیان برای تحقق آرمان فلسطین.
ما اومدیم تا برای فلسطینیان عدالت و آزادی بخوایم. صهیونیست‌ها علیه حامیان فلسطین خیلی تلاش می‌کنند، اما همیشه برتری با حقیقته.
روز قدس، روز شکست سیاست کهنه صهیونیست‌ها که هر گونه مخالفت با جنایات آنان را اقدام علیه یهودیان جلوه می‌دهد.
یهودیان واقعی کاملا با اسرائیل اشغالگر و جنایاتش مخالفند. یهودیان کاملا با صهیونیست‌ها فرق دارند. صهیونیست‌ها دین یهود رو به گروگان گرفتند تا خودشونو نماینده یهودیان جا بزنند. ما اومدیم بگیم از صهیونیست‌ها بیزاری.
روز با آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی به دست روحانیان یهودی در قلب سیاسی لندن. روز یادآوری مسئولیت همه انسان‌ها در عدالت خواهی و ظلم ستیزی.
حمایت ما از فلسطین مبارزه با میراث امپریالیسم بریتانیا است. اسرائیل زاده بزرگترین نظام استعماری است که حالا قدرت امپراتوریش از بین رفته، اما حمایتش از رژیم اسرائیل همچنان پابرجاست.
روز تکرار سکوت و سانسور رسانه‌های غربی.
واقعا شرم‌آوره که راهپیمایی هر سال حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات اسرائیل با سکوت و سانسور رسانه‌های غربی به ویژه در انگلیس مواجهه.
نخستین روز قدس قرن جدید خورشیدی با انزوای بیشتر رژیم اشغالگر قدس. روز حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در میدان دفاع از آرمان رهایی بیت المقدس. روز اعتراض به هر گونه خیانت به آرمان فلسطین و سازش با رژیم صهیونیستی.
Nobody, no sincere Arab or sincere Muslim
هیچ انسان عرب یا غیر عرب و هیچ مسلمان واقعی امکان نداره با ادامه اشغال فلسطین موافق باشه.
راهپیمایی روز جهانی قدس در انگلیس که سالهاست در این کشور با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیتهای مختلف برگزار میشه، بزرگترین راهپیمایی ضد صهیونیستی در غرب ارزیابی شده. این راهپیمایی بیشتر خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته، چرا که مصمم‌تر از گذشته فریاد رهایی قدس و آزادی سرزمین‌های فلسطین مطالبه شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در پیام‌های جداگانه پیروزی دوباره امانوئل مکرون در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه را به وی تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام پیروزی دوباره امانوئل مکرون در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه را به وی تبریک گفت. رحمان در این پیام ضمن اظهار رضایت از سطح و محتوای فعلی روابط دوستی و همکاری بین دو کشور، علاقمندی همیشگی تاجیکستان را و توسعه هرچه بیشتری مناسبت ها در همه زمینه های مورد علاقه دو طرف اعلام کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد که از طریق تلاش های مشترک، از جمله گفتگو در سطح عالی و بالا و مشارکت های سازنده بین دو کشور به طور مداوم در آینده مطابق با منافع اساسی مردم تاجیکستان و فرانسه گسترش خواهد یافت. رحمان در پایان این پیام از رئیس جمهوری منتخب فرانسه برای انجام سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرد. همچنین شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با فرستادن پیام به امانوئل مکرون پیروزی وی را در انتخابات رئیس جمهوری و به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه تبریک گفت. مرزایف در این پیام تاکید کرده است که اطمینان دارم همکاری های دراز مدت بین کشورهای ما بر اساس احترام و اعتمادی متقابل از این به بعد نیز برای رفاه مردم گسترش می‌یابد. مکرون در مرحله دوم انتخابات فرانسه با کسب 58% آرا حریف خود را شکست داد و برای یک دوره 5 ساله جدید رئیس جمهوری فرانسه را بر عهده گرفت. و وزیر کشور ایران از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داد. 29 اپریل سال 2023 با نام اردوبهشت 1401 مصادف با 27 ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری روز جهانی قدس است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات بیت المقدس شریف از اشغال صهیونیست ها آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. احمد وحیدی وزیر و فرمانده قرارگاه عملیاتی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران پس از برگزاری نشست این قرارگاه گفت در راهپیمایی روز جهانی قدس رعایت مقررات بهداشتی مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی موردی تاکید می باشد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. تیم ملی تکواندو تاجیکستان خود را برای حضور در مسابقات بین المللی آماده میکند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته امور جوانان و ورزش تاجیکستان با اعضای تیم ملی جمهوری تاجیکستان در رشته تکواندو دیدار کرد. در این جلسه مسئولان کمیته جوانان و ورزش، کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رئیس فدراسیون، سرمربیان و ورزشکاران حضور داشتند. همچنین اعضای پیشنهادی برگزاری تمرینات آموزشی برای آمادگی برای مسابقات بین المللی را مطرح کردند. تیم ملی زنان افغانستان در مسابقات لیگ محلی استرالیا شرکت کرد. برای نخستین بار پس از ترک افغانستان تیم ملی فوتبال زنان در یک مسابقه لیگ محلی در استرالیا شرکت کرد و با وجود نتیجه مساوی بازی این یک پیروزی بزرگ برای آنها بود. این بازی در لیگ امارات اماتور ایالت ویکتوریا در شرق استرالیا برگزار شد. این بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید، اما برای زنان افغان این یک پیروزی نمادین بود، زیرا آنها ماها از پس از ترک وطنشان توانستند زندگی عادی را از سر گرفته و دوباره به میدان سبز برگردند و پا و توپ شوند. نیلاب کاپیتان تیم ملی زنان افغانستان گفت ما هنوز هم به تلاش و مبارزه خود در به منظور بازی برای مردم افغانستان ادامه می دهیم. ما از کشور خود فرار کرده ایم، اما همچنان به فکرش هستیم. و همچنان برای پیروزی تیم خود با نام کشورمون تلاش میکنیم. پی سی جی در تابستان قصد تحولات در مجموعه بازیکنانش را دارد و نیمار ستاره